أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه ورزقنا الله نصرته ورضاه ورأفته واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. با تسلیت ایام محنت آل الله، اسارت گروه تبلیغی آل عصمت و طهارت و تحمل سخت‌ترین مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها و تشعشع شدیدترین انوار و بهترین حراست ها و صیانت ها از خون شهیدان، این ایام را که ایام مصیبت است به امام زمانمان، به امت اسلامی و به نمازگزاران خداجو پاک دل تهنیت، تسلیت و درخواست جزای خیر می کنم. و هفته دفاع مقدس، تجدید خاطره 8 سال مقاومت، صبر، ایستادگی، عشق به شهادت و 8 سال قدرت نمایی با اتکای به خدا، این فرصت را هم تبریک عرض میکنم. امام زین العابدین علیه السلام می‌فرمایند پسر آدم در هر روز مبتلا به 3 مصیبت است ولی عبرت نمی‌گیرد. اول مصیبت این است که هر روز که از عمر ما می گذرد، 1 روز عمر از دست می دهیم. اگر مالی را از دست می دادیم، پولی را از دست می دادیم، میزی را از دست می دادیم، قصه می خوردیم، در حالی که همه اینها ممکنه دوباره به دست ما بیاد. ولی عمر از دست می دهیم که دیگر به دست ما نمیاد و قیمتی برای عمر، حتی ساعت و لحظهش، مقدور نیست. عمر فوق قیمت است. هر روز ما گوهر عمر را داریم از دست می دیم و قصه نمی خوریم و فکر نمی کنیم این عمر قیمتی رو از دست دادیم چه به دست آوردیم؟ به کی دادیم عمرمون رو؟ با کی معامله کردیم؟ کجا آبش کردیم؟ در چه قماری باختیم این عمر گرانمایه رو؟ دوم فرمودند که خدای منان برای هر یک از ما روزی مقدر کرده و همه ما هر روز که برمون می‌گذرد روزی خودمون رو کامل دریافت می‌کنیم، اما چه برای آخرت خودمون ذخیره می‌کنیم؟ گرفتنمون محرز است، ولی ادا دینمون خدا به ما روزی میده که ما توان ساختن زندگی آخرت داشته باشیم. ولی برای آخرتمون، برای رسیدن به بهشت و رضوان الهی غافلیم، کاری نمی کنیم و عبرت نمی گیریم. مصیبت سوم که از همه اینها هشدار دهنده تر است این است که هر روز که از دست میدیم یک قدم به مرگ خودمون و اجل خودمون نزدیکتر میشویم. اجل به سوی ما می آید و ما هم به سوی اجل می رویم و هر روز ما کم کردن از دنیا و نزدیک شدن به قبر و عالم آخرتی. کسانی که می‌خواهند با تقوا زندگی کنند این سه مصیبتی که همه انسان‌ها با این مصیبت‌ها مواجهند در نظر داشته باشند تا گرفتار غفلت و تسامح و وسوسه های شیطانی نباشند و این سرمایه را برای ابدیتشون به کار بگیرند. یه صلوات مرحمت بفرمایید. و آل محمد عجل فرج. بحث در تفسیر سوره مبارکه فاتحه به این آیات شریفه مفتخر بودیم، در کنار سفره‌اش نشستیم و متنعم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. این استعانت که انسان موحد در کلاس توحید نماز که برترین کلاس و سازنده ترین کلاس در حرکت توحیدی انسان است، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. استعانت از خدا توجه به این که تنها کسی که کمک ما میتواند باشد خداست و جز خدا هیچ کسی یار ما نیست، یاور ما نیست، کاری از کسی ساخته نیست. همه محتاجند، همه فقرند، همه فقیرند، همه وابستند و همه گرفتار خلع هستند. بنابراین ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ آدمی که خدا را شناخت غیر خدا براش سوئی ندارد. وجود را همه داریم، اثر را همه داریم، آگاهی های همه داریم، حیات داریم، قدرت و قوت داریم، ولی مال ما نیست، خدا به ما داده و خدا داده از دستش خارج نشده. هر لحظه بخواد نفس ما بند میاد، حیات ما خاتمه پیدا میکند. هر لحظه بخواد بهانه پیش میارد، آبروی آدم میرود. هر لحظه بخواد سرمایه انسان یا گرفتار موشک میشه، یا سیل میبره، یا در زلزله از بین میره، یا به بلای مبتلا میشه و ما به خاک سیاه می نشینیم. خدا داده، خدا هم حفظ میکنه. جز او کسی کاری نیست. ایاک نستعین، قبلش ایاک نعبد هست، بعدش اهدنا الصراط المستقیم. در اینجا بد نیست که دوتا حدیث برای شما بزرگواران، دل به خدا دادگان عرض بکنم. در خبری آمده هرگاه کار بر بنده مؤمن تنگ شود و او به این آیه شریف مداومت داشته باشد، خدا برای او گشایش پیش می آورد. مداومت به کدوم آیه؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. حدیث دوم ابو طلحه نقل میکند، میگوید در یکی از جنگ ها در محضر خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم. کار سخت شد، آتش جنگ شعله کشید و داشت میرفت که مؤمنین را خاکستر کند. میگه دیدم وجود نازنین پیغمبر خدا سر با آسمان بلند کرد و مرتب میگفتند یا مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وقتی پیغمبر با این آیه به خدای خودش التجا کرد، مشاهده می کردم سرهای معاندان و کافران از بدن جدا می شد، ولی شمشیر زنها را من نمی دیدم. بعد به پیغمبر خدا عرض کردم یا رسول الله جریان چی بود؟ فرمودند که ملائکه به اذن الهی برای نصرت جبهه اسلام نازل شدند و شر اشرار را از ما دفع کردن. بنابراین هر وقت کار براتون سخت شد، توجه کنید خدای مهربانی دارید، بگویید ایاک نعبد و ایاک نستعین. چرا ایاک نعبد قبل از ایاک نستعین آمد؟ برای اینکه عبودیت هدف خلقت است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اول ما به خودمون باید ببالیم که خدا ما را به بندگی قبول کرده است. نکته دوم این است که هر وقت خواستید رضای کسی رو تحصیل کنید تا از امدادهای او بهرمند بشوید، کاری که او خوشش میاد انجام میدید، نه کاری که شما دوست دارید. خدای متعال بندگی رو دوست دارد. شما ابتداءً در محضر پروردگار متعال زی بندگی به خود میگیرید و بندگی خودتون رو به خدای خودتون عرضه میدارید، از همه گسستن به خدا پیوستن. وقتی عبودیت خودتون رو در محضر خدا مطرح کردید، حالا توجیه این که یک طرفه نیست، شما یک کاری برای خدا کردید، خدا هم شما را کمک میکند. این تقرض الله قرضا حسنا، این مکتب تربیتی اسلام است. اگر از کسی چیزی میخواهید اول یک کاری بکنید که دو طرفه باشد. لذا فرمودن وقتی حاجت دارید ابتدا صدقه بدید، خدا را بدهکار خودتون بکنید، بعد از خدا حاجت بخواهید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما نکته لطیف اینجاست، ما که در مقام بندگی آمدیم، ما کی باشیم؟ ما چه باشیم؟ ما کجا و بندگی او کجا؟ مال تراب و رب الارباب. چرا این همه ملحد، این همه زندیق، این همه بت‌پرست، این همه ماتریالیست، این همه اومانیست؟ اینایی که غیر خدا را میپرستند، گاهی خودپرستند، گاهی سنگ پرستند، گاهی علم پرستند، گاهی شهرت پرستند، گاهی شهوت پرستند، گاهی قدرت پرستند، گاهی گروه پرستند. این جریانات سیاسی خدا را نمیپسندند بعضی هاشون. جریان خودشون از هر حقی حق‌تر است و رقیبم از هر باطلی باطل‌تر است. لذا این تعصبات اینها را کر و کور میکنه در گزینش‌هاشون، در انتخابشون، در انتصابشون. خدا از یاد میره، مردم از یاد میرن. شایستگی ها فقط در مسئله این که این گروه منه، این باند منه مطرح میشه. خب اینهایی که این پرستش ها را میکنند، اینا مثل ما خون دارن، بدن دارن، چشم دارن، فکر دارن. چی شده که ما خدا پرست شدیم؟ جز این است که خدا 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 یه نگاهی به ما کرده و ما را به سوی خودش کشونده، با ما آشنایی داده. ولولا انت لم ادر ما انت، اگه تو نبودی من که نمیدونستم تو کی هستی، تو چی هستی. تو بودی که مرا آفریدی، تو بودی که دل من را کانون محبت خودت قرار دادی، تو بودی که فقر من را به من معرفی کردی و من فهمیدم وابستم یک مستقل بیشتر در عالم نیست. بنابراین ایاک نستعین میخواد ما مغرور نشویم به عبادت خودمون. عبادتتون را هم خدا داده. لذا این نکته خیلی مهم است. نماز برای زدودن غبار تکبر است، خودبینی و خودخواهی است. به این نمیشود مگر انسان یک توجهات خاصی به نحوه تربیت نماز داشته باشد. نکته دیگری، یکی از علمای بعد از مرحوم ملا محسن فیض که اسمش هم مشخص نیست، ولی در تفسیر سوره مبارکه فاتحه الکتاب، کتاب خیلی پرمحتوا و دلنشینی دارد، در اونجا آورده است که ما نماز رو شروع میکنیم و اگه از خدا کمک نخواهیم یک مانعی پیش میاد. ممکن است در وسط نماز ما نماز رو قطع بکنیم، ممکن است که از راه خارج بشویم، ممکن است که مریض بشویم و بیفتیم نتوانیم نماز رو تمام کنیم، ممکن است مرگ پیش بیاد. در حالات مرحوم آیت الحق آمرزا جواد آقای ملکی تبریزی، استاد اخلاق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ما، شاگردشون نقل میکنن که من از سفر آمدم، گفتن که آمرزا جواد آقا سراغ شما فرستاده است. رفتم دیدم که خودش رو شستشو کرده، غسل کرده، تکیه داده، مریض حال بود. الله اکبر نماز رو گفت و در متن نماز به لقاء الهی رسید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا اجازه دادی من شروع کردم، ولی اطمینان ندارم به آخر میرسانم. از تو کمک میخوام که این نماز را به پایان برسانم و یک نماز دیگری هم تقدیم محضر دوست کرده باشم. بعد از مسئله ایاک نستعین، حالا که از خدا کمک میخوایم، این آیه قرآنه، این زیارتنامه خداست. نماز زیارت حق است، نماز زیارتنامه است. لذا خود خدا که این زیارتنامه را بر زبان ما گذاشته است، تو که بنده منی، تو که یار و پشتیبانی غیر من نداری، اگه به خودت واگذار کنم در استعانت از من، چه میخواهی از من که به نفع تو باشد؟ خیلی از خواستهای ما به ضررمون هست. و عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. حالا خودم کمکت میکنم، یه چیزی بخوا که دنیا و آخرتت را آباد کند. لذا اهدنا الصراط المستقیم، اینجور میفهمیم که در بارگاه حق، در خزائن خدا، در سفره عالمگیر پروردگار متعال، در میان نعمتهای بیکران حق، در میان تحفه‌های متنوع و غیر قابل شمارش، ما مهمتر از هدایت چیزی نداریم. لذا وقتی از خدا استعانت میکنیم، خود خدا میگه حالا که از من کمک خواستی، از من هدایت طلب بکن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله المعصومین، سیما بقیت الله فی العالمین. عباد الله، عباد الله، بهتر از این مدالی برای بشر نیست که عبدالله باشد. خدا به ما هم عنایت کند و خودش ما را به بندگی بپذیرد. عباد الله، بندگان خدا، بندگان خدا، اوصیکم و نفسی به تقوی الله، شما را و نفس ضعیف خودم را دعوت به یاد خدا می کنم. خدا همه جا خداست، خدا قدرت مطلق است، خدا علم مطلق است، خدا رحمت مطلق است، خدا کمال مطلق است، خدا زیبایی مطلق است. و یه همچی کسی با شماست، یه شخصیتی پیشتون باشه، خیلی جمع جور حرکت میکنید، خیلی مواظبید که حرکتتون نامرغوب نباشه. خدای عالم در درون شماست و در بیرون شماست و در خلوت شماست و در جلوت شماست. بیایید برای خدا حسابی باز کنیم، همین جور که برای دیگران حساب باز کردیم، برای خدا هم حساب باز کنیم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون. اگر حق تقوا را ادا کردیم، در همه جا توجه داشتیم، خدا حاضر است، خدا ناظر است، خدا مقتدر است، خدا علیم است، خدا عالم السر و الخفیات است، اون وقت تقوای حسابی که به عمل آوردیم، این ما را عاقبت به خیر میکنه. ولا تموتن الا و انتم مسلمون. انشاءالله مسلمان میمیریم، حضرت عزرائیل میاد به سراغمون، با ملائکه عذاب نیاد ما را ببرد، با گارد احترام بیاد و به ما خطاب کند، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله کما هو اهله و الصلاة والسلام على رسول الله و آله اجمعین. اللهم صل على سید الانبیاء مولانا ابی القاسم محمد و على علی سید الوصیین و على فاطمت سیدت نساء العالمین و على سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی الرضا و محمد ابن علی التقی و علی ابن محمد النقی و الحسن الزکی العسکری و الحجت القائم حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک بهم نتبلا و من اعدائهم نتبرع الى الله تبارک و تعالی. اوصیکم به تقوى الله. شما برادران و خواهران بزرگوار خدا پرست، خدا جو، خدا دوست، حق مدار، ولایت مسیر، به تقوای الهی بدانیم که ان ربک لبل مرصاد. کسی که گرفتار ظلم است به خانواده ظلم میکند. آدم بد اخلاق و کج خلق توفیق توبه پیدا نمی کند، چون مالک غضبش نیست، به هر بهانه ای زود رنج است، پرخاش می کند، تندی می کند، زبانش نیش داره، دلها رو می سوزونه، آدمها رو تحقیر می کند. لذا از جمله نسخه های جامعی که در مسائل اخلاقی از اهمیت بالا برخوردار است مدیریت خشم. آدم با آمادگی های قبلی سعی کند عصبی نشود و اگر عصبانی شد بتواند خشم خودش رو فرو ببرد، کظم غیظ بکند. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. کسی که ظلم میکنه، کسی که دروغ میگوید، کسی که عیب این رو این و اون را جستجو میکند و با کشف عیب پرونده براش باز میکنه، پیش مردم اعتبار و آبروش رو میبره، معاذ الله، مثل اینه که او رو داره میکشه. ارض المؤمن کدمهی، آبروی مؤمن مثل خونشه و خیلی مهم است. لذا اینجور کارها را اشخاص میکنن، خبر ندارن که خدا در کمین است. آدم نمیدونه کی او رو زیر نظر گرفته و کجا گلوشو میگیره و خفش میکنه. به خدا پناه ببریم و در کمینگاه های خدا خودمون رو قرار ندهیم. خدا مقتدر است، خدا قاهر است، خدا غالب است. خدا رو در نظر بگیریم. در جزئیات زندگیمون و در تصمیمات کلان کشوری، اداری، محلی و خانوادگی بدانیم که اگر پامونو کج گذاشتیم در کمینگاه خدا قرار گرفتیم. در این ایام مناسبت‌هایی که باید بهش توجه بکنیم و در این تریبون مقدس بهش بپردازیم، مهمترین مسئله امروز بعد از مسئله محرم و سفر که اون خودش فرصت مستقلی رو می طلبد، نقش حضرت امام زین العابدین و زینب کبرا، عصمت صغرا و همراهانشون سلام الله علیهم اجمعین، گروه تبلیغی برنامه ریزی کرده، هدفداری که اینها بناشون بر این بود به کربلا بیایند، شهیدان را بگذارند و با پیام شهدا مسیر راه شام بشوند و شامی که 40 سال در این محیط علیه امیرالمؤمنین سمپاشی شده و مردم شام در ذهنیتشون علی رو مسلمان نمی دانند، علی رو بی نماز می دانند و همه رذایل در این محیط شایع شده است، اینها اونجا رو هدف گرفته بودند بروند این قصر ننگین آلوده به ظلم را، اونجا را پایگاه اعلان مظلومیت امام حسین به همه نسل ها بکنند و یک تساله ای را همراه خودشون برده بودند که در شام به عنوان پرچمدار پیروزی باقی بگذارند و این درس که بعد از شهدا باید بازماندگان شهدا، رهروان راه شهدا بلد باشند، این خون رو هدایت کنند، مهندسی کنند و در جای جای نفوس مستعده این خون را برای احیاء نفوس مستعده در اونجا جاری کنند و نتیجه اش بشود انقلاب ایران و انشاءالله نتیجه انقلاب ایران هم ظهور امام عصر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداس. این رو امیدواریم در یه فرصتی عمر داشته باشیم و بتونیم تبیین بکنیم. اما نقدن در هفته دفاع مقدس هستیم که از نعمتهای الهی بعد از جریان کربلا هیچ حادثه‌ای در عالم توحید به اندازه دوران دفاع مقدس پربار، پرثمر، پرپیام، سازنده و اثرگذار در تاریخ نبوده. یک نقطه عطفی است که جز حادثه کربلا لم یلحقه لاحق و لم یسبقه سابق. ظاهرش گذشت، به اون حجاب معاصرت نمیگذارد ما ببینیم چه بر سر ما آمد و در چه شرایطی این مملکت زیر پرچم ولی فقیه با دنیا، با شرق و غرب، با قدرت‌های اتمی، با همه قارون‌های منطقه، با همه ابزار صنعتی و ابزار سیاسی و اطلاعاتی و تجهیزات نظامی، همه دنیا نیروهاشون رو هم گذاشتند و یک کشور تازه انقلاب کرده که ارتش به هم ریخته، سلاحاش به غارت رفته، سپاه سابقه جنگی ندارد، در چنین شرایطی که وضعیت اقتصادی ما در بدترین شرایط است، ما در چنین شرایطی 8 سال 1 سال جنگ کافی است که کشوری رو نابود کند، ورشکسته کند، به خاک سیاه بنشاند، به تسلیم وادارد. اگر امروز 5 سال یمن مقاومت میکند، برای اینکه قیام یمن مولود این دفاع مقدس است. این چه حادثه عظیمی بود، چه معجزه ای از پیغمبر اکرم و ائمه معصومین بود، چه جوششی از خون حضرت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین بود که تاریخ تکرار شد. رهروان راه امام حسین، تربیت شدگان مکتب عاشورا، زیر پرچم کسی که پرچم عاشورا را در دست گرفت، 8 سال تمام در بدترین شرایط با همه قدرت ها دست پنجه نرم کردند. در 200 ساله گذشته هیچ وقت نبوده ایران با کشوری با قدرتی در بیفتد، شکست نخورد و قسمتی از کشورش رو در اختیار دشمنان قرار ندهد. ایران مرتب آب و خاکش رو به دیگران داده و پهلوی بدون جنگ بحرین را از ایران جدا کرد، ولی 8 سال جنگ بی امان، آتش بی امان از شرق و غرب، جنگ اقتصادی، جنگ سیاسی، جنگ روانی، جنگ تبلیغاتی و جنگ نظامی، با این همه فشار از همه جوانب، ما 1 وجب از خاک خودمون رو به دشمن ندادیم، همه را گرفتیم. و چه شد؟ من 1 آموزه‌هایی از این دفاع جانانه عاشورایی مؤمنینمون زیر پرچم حسین زمانمون برمی شمارم و می گذرم. اولین آموزه توجه به نقش رهبری است. اولین حرف را اون رأس هرم که طراحی می کند، که خودش می جوشد، خودش وجود دارد، خودش حضور دارد، خودش علم دارد، خودش معرفت دارد و خودش خودش نیست، خدا در وجود او تجلی کرده است. نقش ولایت با سایر مدیریت های جهان همین است که ولی خودش نیست، ولی صاحب دارد، ولی عبد است، ولی عارف است، ولی عابد است. اولین نکته اونی که بعد از بمباران فرودگاه تهران که همه نگران شده بودند چه خواهد شد، اونقدر مسئله براش کوچک بود و خدا براش بزرگ بود، فرمودند یه دزدی آمده، یه سنگی انداخته و رفته و جوانهای ما جواب میگویند. اصلا چه دمید، روح خدا بود، این لسان الله بود، این زبان زبان خودش نبود. امروز هم که ما این همه در جنگ نرم و در جنگ صنعت، جنگ فناوری میبینید پیروزی های درخشان معجزه آسای ما را، والله همه و همه در گرو مدیریتی است که این مدیریت نفسانیتی ندارد، از نفس خودش خلاص شده است و با همه وجودش در اختیار خداست و خدا قدرت خودش رو و حکمت خودش رو در این مرکزیتی که همه مردم اعضا او، عیون او، ایادی او هستند و او مرکزیتی است که انرژی و قدرت را از خدا میگیرد و در همه اعضای خودش منتشر میکند و مجموعه 1 واحد به خدا پیوستند. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، آمین. دوم توکل و یقین به وعده‌های خدا. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم. ما موشک نداشتیم، ما حتی برای سیم خاردار گیر بودیم، ولی دلها پر از یقین بود، وعده‌های خدا را باور داشتند. سوم ابتکار عمل. ما با سبک کلاسیکی که در دنیا سابقه دارد و در جنگ‌ها تجربه شده است ما اونا را در اختیار نداشتیم، ولی شهید باقری ما، شهدای بزرگوار دیگر ما با الهام الهی راه‌های نوی در انداختند و محشری به پا کردند. عشق به شهادت در میان اعمالی که ما را اوج می‌دهد و در پیشگاه خدا ما را آبرومند می‌کند، بالاترین شهادت است. این عشق به شهادت را این جنگ 8 ساله فرهنگ کرد، نه یک نفر و دو نفر، در مراحلی که برای پاک کردن نقاط مینگذاری شده 5 نفر لازم داشتن، 200 نفر داوطلب می شدن و اینا لهله می زدن به مقام اندربی که شهادت مقام اندربی است، به اون برسن. استقامت تا پیروزی، این شعار امام بود، جنگ جنگ تا پیروزی. 8 سال تا پیروزی رو به دست نیاوردن، اگه 40 سالم طول می کشید، این جوانهای ما، این امت ما زیر پرچم این امام ما دست از جنگ بر نمی داشتن. استقامت، تحمل طولانی ترین جنگ نابرابر در تاریخ، انسجام و وحدت بی سابقه و مسابقه در خط شکنی و جانبازی، نیایش و مناجات از ویژگی های این جنگ بود که بعد از جریان حضرت ابی عبدالله الحسین، شما یک مجموعه ای که همه عبدن، متعبدن، ولایت مدارن، بی تردیدن، بی شکن و شبها دلی با خدا دارند، روزها سلاحی بر دشمنان دارند. صلابت و بیباکی، جنگ نرم اسیران ما خودش یک کلاس بود، یک جبهه است، یک کانون توحید عجیبی است. این سید آزادگان، خدا چه ظرفیتی، چه فرصتی به ایشون داد و اسرای ما در دوران اسارت افتخاری آفریدند که بعد از حضرت زینب به اون کارمان، شما در هیچ جای عالم این معنویت و این اقتدار و این متانت و این حفظ ایمان و این تسلیم ناپذیری رو هیچ جای عالم شما سراغ ندارید. حضور تمام عیار مردم، عزم ملی، همه مردم شرکت کردند. زنها حضور داشتند در کارهای ستادی، عدس پاک میکردند، نخود پاک میکردند، لباس میدوختند و انواع خدمات را عاشقانه برای یاران دین میفرستادند. پیرمردها حضور عینی داشتند، جوانها و نوجوانها که یک چیز بی سابقه ای که خود اینها گاهی شناسنامه‌شون رو دست می بردن که سنشون بالانشون بدن تا بتونن در عرصه جهاد شرکت بکنن. این چه روحی بود دمیده شد، چه کشوری ساخته شد، چی شد که هیچ کس به مظاهر دنیا، به جلوه های زود گذر دنیا خیره نشدند؟ همه چشمشون به بهش بود، نه، بالاتر از بهش. خدا را می دیدن، پیغمبر رو می دیدن، آغوش باز امام حسین رو می دیدن و با عشق و شور غیر قابل وصف دیوانه لقاء امام حسین و خدای امام حسین بودن. پشتیبانی مالی کار یک دولت نبود که مردم با همه وجودشون. نکته دیگر مسئله 40 است. 40 جزء حوادث قابل تحلیل، ظرفیت عظیم مانور انتظار حضور جانانه برای زمین سازی به ارائه و الگو به جهان می شود. 20 میلیون و بیشتر جمعیت در یک فضای محدود با قناعت، هیچ کی از هیچ کی طلبکار نباشه، همه به هم بدهکار باشند. این مردم عراق که مقام معظم رهبری روح فدا در دیدار موکب‌های عراقی تشکر کردند و الحق و الانصاف مردم عراق در پذیرایی زوار امام حسین علیه السلام مال و جانشون در اختیار زوار با نداشتن امکانات کافی همتشون در ساموزه. اینکه امروز میبینید در این حرکت 20 میلیونی از برادران اهل سنت کم نیستند، از مسیحیت حضور دارند، از ملیت‌های مختلف، از نژادهای مختلف. این دارد حرکت جهانی امام زمان را توجیه می‌کند. بینی که حضرت حجت ارواح نافدا کنار کعبه صدای نازنینشون که قربان صداشون برم بلند میشه، یا اهل العالم، خودشون رو به امام حسین معرفی میکنن. این معرفی امام حسین در این راه پیمایی 20 میلیونی از سراسر عالم حضور عینی دیدن این معجزه و کرامت و این مدینه فاضله و این اجتماع عاشورایی و این انسجام و این چشمه محبتی که جوشیده و همه سر این چشمه دارن سیراب میشن و همدیگر رو سیراب میکنن، این امام حسین رو در عالم اونچنان تو اذهان حاضر میکنه، مردم عالم با امام حسین اونچنان آشنا میشن، مانوس میشن، که وقتی حضرت مهدی اعلان میکند ان جدی الحسین، اما کدوم حسین؟ ایام ایام عاشوراست، ایام ایام اسارت آل الله است، کدوم حسین؟ یا اهل العالم، ان جدی الحسین، خودم رو معرفی میکنم، من پسری کی هستم؟ جد من حسین است. کدوم حسین؟ الذی قتلوه، اون حسینی که او رو به قتل رسوندن. اما هر کسی قصاب ها رو میدونن، سر گوسفند رو که میبرن قبلش آب میدن. امام زمان معلوم میشه مصیبت آتش خیلی جان امام زمان رو آزرده. الذی قتلوه عطشانا، اون حسینی که او رو با لب تشنه شهید کردن. مثل این که بناس این مسئله آتش در عالم مطرح بشه. امروز که قضیه 6 ماه در عالم میبینه جهانگیر شده، بیش از 40 کشور همایش حضرت علی اصغر را روز 6 محرم داشتن. این آتش بی سابقه کودک رو اینا رعایت نکردن و به قدر این قضیه و مصیبت سنگینه. امام زین العابدین وقتی بدن نازنین حضرت سید الشهدا را دفن کرد، میگن با انگشت مبارکشون روی قبر نوشتن هذا قبر حسین ابن علی ابی طالب الذی قتلوه عطشانا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اون چه متوقع است این است که هم برای حضور و هم مهمتر از کمیت کیفیت است. کاری رو که حضرت زینب سلام الله علیها کردند، باید کلاس های حضرت زینب رو مرور کرد و این 20 میلیون جمعیت اینا تربیت شده های تبلیغی حضرت زینبند. باید مسئله عبودیت حضرت سیدالشهدا، وارسته بودن از غیر خدا، حساسیت به استکبار و حساسیت به نفاق و انحرافات از مسیر اسلام ناب، باید روی اینها برنامه ریزی بشود و این حرکت هدفدار پیش برود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة و الناس نسألک و ندعوک. انشاءالله دعاها مستجابه. انشاءالله برای گرفتاران کشمیر، مسلمانان مظلوم، غیور، فرهیخته، پیشرفته، با فرهنگ، امروز گرفتار دست ظلم و ستمن، شیعیان نیجیریه، این شیخ مظلوم بیپناه، پدرش شهید، پیرمرد نابینا شده، بیمار است، حق معالجه ندارد. خدا لعنت کند این حکومت های دیکتاتور و اربابشون. همه اینها دستساز فرهنگ غربن. این حقوق بشر بی محتوا در خدمت ظالم و مظلوم کش هیچ حرکتی ندارن. شیعیان مظلوم بحرین چه به سرشون میارن؟ حق هیچ گونه تصمیم گیری در مورد خودشون ندارن، برای یک رأی هم حق ندارن. شیعیان مظلومی که در عربستان سعودی مرتب با شمشیر گردن میزنند جلوی دوربین های جهانی، برای اینها باید در این کانون هایی که دعاها مستجاب است با همه وجودتون دست نیاز به بارگاه بی نیاز دراز کنید و انشاءالله با امید و خوشبینی دعا کنید که امام زمانم آمین بگن انشاءالله. الهنا یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. خدایا امام زمانمون رو برسان. خدایا مظلومین عالم که زیر چکمه مستقیم و غیر مستقیم استکبار وحشی امریکا و اروپا دارن دست و پا میزنن زیر چکمه های ستم، خدایا ظالمین رو نابود و این مظلومین رو به قدرت برسان. بار الله پروردگارا، مرزا، مخصوصا منظور این سفارش شده ها، لباس عافیت و شفا بر تنشان بپوشان. نعمت امنیت و عافیت و نظام اسلامی و اعتقادات پاک و جوانهای رشید اربعینی و کربلایی و مدافع حرم و آماده برای پذیرش و حکومت امام زمان و متعبد به رهبری را، خدایا به محمد و آل محمد عزت دارین بهشون روزی بفرما. ملت ما را، نظام ما را دشمن شاد مگردان. به محمد و آل محمد قسمت می دهیم. خدا رهبر بزرگوار ما را با اقتدار، با کفایت، با کرامت تا ظهور حضرت مهدی و کنار حضرت مهدی در حکومت جهانی ایشان مستدام بفرما. حاجات این جمع و مؤمنین و مؤمنات را برآورده بفرما. حسن عاقبت به خودمون و به همه فرزندانمون نصیب بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.